سلام، به پادیاب خیلی خوش اومدین. پادکست پادیاب حیات خلوتیه برای گفتگوهایی پیرامون حوزه معماری و مسائل مرتبط با اون که به میزبانی عطا دکور برگزار میشه. در این اپیزود من مژده بیداربخت به همراه آقای عطا بزرگمنش در مورد فاصله بین یک طراحی خوب و اجرای خوب صحبت میکنیم. حامی مالی این قسمت از پادیاب مجموعه اسکایلایت، تولید کننده و وارد کننده محصولات روشنایی و نورپردازیه. آقای بزرگمنه، شما صحبت رو شروع کنید لطفاً.
سلام مژده، منم به تو و همه شنونده‌ها سلام عرض می‌کنم و می‌خوام قبل از هر چیزی در مورد حامی مالیمون آرش حائری عزیز صحبت بکنم که من حدود 8 ساله دارم باهاش کار می‌کنم. اولین احساسی که تو همکاری با آرش به من دست میده اینه که برند اسکایلایت بیشتر دوست داره که با معمارها و دیزاینرها کار بکنه تا بتونه محصولاتش رو در واقع در پروژه‌های لوکس ساختمانی در واقع قرار بده و اونجا یک در واقع برندسازی متفاوتی از محصولاتش بگیره. من هیچ وقت این احساس بهم دست نداده که با آرش دارم چیزی رو می‌خرم یا چیزی به من فروخته میشه و کامل همیشه پروژه ها رو دنبال می‌کنه و بهترین پیشنهادات رو به من میده. من همینجا ازش ممنونم و بابت اینکه حامی مالی ما تو این اپیزود هست ازش قدردانی میکنم.
ممنونم آقای بزرگمنش. خب همطور که اشاره کردیم، موضوع این اپیزود در واقع فاصله یک طراحی خوب تا یک اجرای خوبه و الان میخوایم راجع به مهارتهایی صحبت کنیم که در نهایت میرسه به یک اجرای خوب. خب به نظرتون آقای بزرگمنش از کجا باید شروع کنیم؟
خواهش میکنم. قبل از هر چیز من لازم میدونم تفاوت وظایف و حوزه اختیارات یک معمار و یک دیزاینر رو با هم دیگه اینجا بررسی کنیم، چون من فکر میکنم خیلی از بچه‌هایی که جذب رشته معماری میشن علاقه‌شون بیشتر در واقع دیزاین و بازسازی هست. وظایف یک معمار اگه من بخوام خیلی کوتاه بهش اشاره کنم، خب اخذ مجوزهای لازم از شهرداری و نظارت به مراحل مختلف ساخت، تعیین محل قرارگیری ستون‌ها، دیوارها، داکت‌های برق‌کشی و تأسیسات، ارتباط فضای رفت و آمد، فضاهای صف و محل پارکینگ‌ها میتونه بخشی از وظایف یک معمار باشه. اما یه دیزاینر بسیار حوزه وظایفش بسیار متفاوته و معطوف فضای داخلی ساختمونه. طراحی صف، چیدمان مبلمان، استفاده از کابینت، نورپردازی، متریال و پوسته‌های داخلی ساختمون بیشتر حوزه اختیارات یک دیزاینر هستش. در حقیقت زیبایی شناسی و کاربردی بودن فضا از جمله مسائلی که یک دیزاینر با اونها مواجهه. برای یک دیزاینر داشتن دانش معماری خوبه، ولی خب الزامی نیست. همونطور که گفتم خیلی از کسایی که جذب رشته معماری میشن بیشتر علاقه به دکوراسیون داخلی و دیزاین دارن که این مهارت رو میتونن بدون نیاز به دانشگاه هم به دست بیارن. بریم سراغ دانشگاه و نظام آموزشیمون که عملاً در 70 سال گذشته به نوعی فریز شده. میخوام بگم که یک کاش دانشگاه زیرساخت‌های مختلفی می‌داشت که مثلا بچه‌هایی که علاقه به پروژه و متریال دارن عضو این گرایش‌ها می‌شدن و ما اینقدر معمار تربیت نمی‌کردیم. متأسفانه دانشگاه‌ها حتی یک بار هم دانشجوها رو بچه‌ها رو سر کارگاه ساختمان نمی‌برن و بچه‌ها هم عملاً بعد از فارغ التحصیل شدن در واقع رها میشن و من اگه بخوام در واقع بگم اینه که میگم دانشگاه بزرگترین دانشگاه کارگاهی ساختمونیه. حتی یه پروژه بازسازی میتونه بزرگترین دانشگاه باشه.
آی بزرگمش، به نظر من هم داشتن مهارت‌های طراحی و معماری و اجرای متریال و متریال شناسی باید همزمان در یه فرد یا مجموعه وجود داشته باشه و بودنشون در کنار هم میتونه روی پولساز بودن شما تأثیر داشته باشه.
به این مجده من به صورت واضح توی این نسل میبینم، من منظورم بیشتر دهه 70 هست، خب که نگاهشون به مسائل مالی خیلی خاص و فشرده است که این هم میتونه باعث دلسردی اونها بشه و هم باعث دلگرمی اونها. و توی این پادکست ما با دو دسته افراد سر و کار داریم که البته بیشتر تمرکزمون رو دسته دوم هستش. دسته اول طراحایی هستن که خیلی براشون اهمیتی نداره که تو مرحله اجرا چه بنده سر طرحشون میاد، در واقع علاقه به حوزه اجرا ندارن. دسته دوم اما طراحایی هستن که اجرای دقیق و اصولی طرحشون براشون خیلی مهمه، بیشتر دنبال خلق یک اثر هستن و ردپایی که از خودشون به جا میذارن. امروز صحبت من بیشتر با دسته دوم هستش.
خب اینجا یه سوالی مطرح میشه که یک طراح چه دلیلی داره وارد فاز اجرا و شناخت متریال بشه؟ آیا بزرگ من شما چطوری به این سوال جواب میدین؟
خب ببین ماجرا قطعاً شناخت متریال و نحوه اجرای اون تو کیفیت طراحی شما بسیار تاثیرگذاره. خب شما وقتی یه چیز انتزاعی رو یک ماهیت بصری میدین کاملا داستان متفاوت میشه و رفتن سراغ متریال و لمس اون باعث میشه که حس هویت در درون ما بیدار بشه. اینا حتی پژوهش ها هم نشون میدن که نشانه هایی که حس هویت رو به یاد ما میارن ماها رو تبدیل به آدمای بهتری میکنن. میخوام بگم که بدن یه زیرساخت مهمه. ما خیلی کمی روز از دستمون استفاده میکنیم. ما خیلی کم می نویسیم، بیشتر روی نوتای موبایلمون، بیشتر روی در واقع توی مثلا وایس هامون چیزایی رو ضبط میکنیم و خیلی کمتر از دستمون استفاده میکنیم، در صورتی که به نظر من بدن زیر ساخت مهمیه که اولا فراموش شده. من میخوام از بچه هایی خواهشی بکنم که اگه معمار هستی از پشت سیستمت برای یه مدتی بلند شو و برو سراغ متریال. به نظر من متریال یه صداها و نجواهایی با خودشون دارن که وقتی که شما متریال رو که لمس کردی تو پروژه هات استفاده میکنی، این تو هستی که میتونی تک تک این نجوا و این صداها رو بشنوی و یه سمفونی گوشنوازی رو به شما میده و یه حس خیلی عجیب داره. من خیلی وقتا تو پروژه هایی که شرایط سختی داره و تو اون پروژه ها میرم بالا بر نداره، پروژه 6 طبقه رو میرم بالا تو فصل گرم یا داستانه اینجوری، وقتی میرسم بالا نفسم گرفته، خیس عرقم، به متریال که نگاه میکنم احساس میکنم که اونا در واقع قرار در آینده از من دفاع بکنن. یعنی خروجی کار تک تک این متریال و این خشتا و این آجرا هستن که رقم میزنن. بنابراین همیشه سعی میکنم باهاشون ارتباط بگیرم و اینکه شما با متریال ارتباط میگیری در واقع با اونها داری به نوعی همزادپنداری میکنی و این باعث میشه که اگر فیلمی میبینی، اگر کافه میری، اگر رستورانی میری و اگر که پنجرهای قدیمی رو تو خیابون می‌بینی بهشون نمره بدی، باهاشون یه ارتباط دیگه برقرار بکنی و قطعا این باعث میشه که طرح‌های شما خیلی اجرایی‌تر و اینجایی‌تر بشه. متوجه هستین؟ احمد شاملو عزیز میگه که کنجکاوی یعنی یک فرد داره یه کنجی رو میکاوه که بقیه سراغش نمیرن. من میخوام بگم که کنج شما تو دنیای معماری کجاست؟
آقای بزرگ مش، من دقیقاً باهاتون موافقم که مثلا وقتی توی یکی از پروژه ها متریال آجر استفاده میکنم، از نزدیک لمسش میکنم، هر جا توی کوچه و خیابون توی پروژه اینو میبینم باهاش ارتباط بیشتر برقرار میکنم.
دقیقا داره به چشمک میزنه. میخوام بگم که کاملا درسته. خب ما در واقع متریال چیزایی در مورد ما بهمون میگن که مهمه بشنویمشون. من الان چیزی که نگاه میکنم اینه که بیشتر بوده این که متریال قرار ما به عنوان معمار به کارفرما بفروشیم داره به متریال نگاه میشه. شما تمام ایونت هایی که داره برگزار میشه یه نگاه بکنید، طرف اون برنده میره 200 میلیون تومان ورودی میده برای یک ایونت، بعد یه سری خانم و آقا با موبایل میرن توی این ایونت ها تگ میکنن، نمیدونم تولید محتوا میکنن. وقتی من با اون برنده صحبت میکنم میگه خب 200 میلیون تومان دادم که یه عده بیان محصولات من تگ کنن که من بتونم بفروشم. من نگاه خودم در واقع به متریال چیز دیگه ایه. یادون باشه که آدم ها با محیط اطرافشون فکر میکنن. خب میخوام یکم فراتر برم. شما وقتی با متریال در واقع ارتباط میگیرین، شیوه نگاه کردنتون به دنیای اطرافتون تغییر میکنه. حتی تو روابط اجتماعیتون عادت میکنین که دنبال جزئیات بگردین، خواه ناخواه به جزئیات توجه میکنین. چون ببین متریال یه آجره دیگه، درسته؟ ما الان داریم مثال آجر میزنیم چون برای همه ملموسه، ولی نصب آجر، دیتیل آجر، نوع آجر، دیگه آجر براتون یه داستانه دیگه. ببین آجر شروع میشه تو ذهنتون و ذهنتون شروع میکنه به در واقع ایده خلق کردن. عبودی کارش کنی، افقی کارش کنی، بندش چی باشه، این آجره که اینجاست چرا اینجوریه، این نواحی ساختمونه اینجوریه. و میخوام بگم شما رو مجبور میکنه که به جزئیات بیشتر توجه بکنی. حتی آدمایی که دور برامون هستن یه رفتاری ازشون میبینید که شاید قبلا نمیخواد نخواه. من میگم این ماهیت رشته معماریه، این ماهیت بیزینس ماست که ما بتونیم به دیتیل و رفتار یه سری رفتار تازه از اطرافیامون برامون آنلاک میشه که اصلا قبلا بهشون توجهی نمیکردیم. خب و این توانایی آدمای حرفه‌ایه. من میگم آدمای حرفه‌ای میدونن به چی توجه کنن و به چه چیزهایی توجه نکنن. متوجهین؟
بله کاملا درسته. آی بزرگ مش بریم سراغ متریال. نظرتون راجع به این که متریال چه تأثیری میتونه روی کیفیت طراحی داشته باشه چیه؟
خب قطعا خیلی. ما یه در واقع ورکشاپ هم در مورد این برگزار کردیم. ببینید شناخت متریال و نحوه اجرای اون تو کیفیت طراحی ما خیلی تأثیر گذاره. اول از همه اینه که طراحی ما اجرایی میشه. یکی از چالش های بزرگی که وجود داره یه طرح چشم‌نواز قشنگه ولی تو اجرا باید باش مصالحه بکنید. هزار جور تغییر میکنه. متر نیست، متریش تو بازار گیر نمیاد. اگر گیر بیاد هم هزینه‌های آچنالی داره و کلاً طرح‌ها اینجایی نیستن. حالا یه اصطلاحی که مثلا دوستش ندارم میگم پینترستی. حالا من اصلا اینو دوست ندارم. و نکته بعدی که اینکه متریال چه کمکی به طراحی شما میکنه اینه که تو جلسه پرزنت و معارفه طراحی شما با کارفرما دست بالاتری رو دارید. وقتی کارفرما میبینه شما به عنوان یه خانم یا یه آقا اطلاعاتون در مورد متریال و دیتیل اجرای اون، مثلا میگه تو این طرح اینجا چی کار شده، بهش میگین مثلا چوب روکش راش سوپر با رنگ 80-20 نیمه براق. وقتی این اطلاعات رو به اختیارش قرار میدین میفهمه که با یه آدمی در ارتباطه که تخصص بالایی داره و کلن راغب میشه که با شما قرارداد ببنده. اینها همه مهارت ها و دانش هایی هستش که تو اجرا توی کار به داد شما میرسه. و در آخر هم میخوام بگم که شناخت متریال کمک میکنه که قرارداد اجرا رو بتونیم برآورد بکنیم. یکی از چالش های دیگه که ما یه ورکشاپ در موردش باز برگزار کردیم این بودش که خب بچه ها چجوری بتونن برآورد متره بکنن پروژهاشون. مثلا یه طراحی رو انجام داده یه خونه 200 متری، حالا کارفرمام گفته اوکی من طرح رو اکسپت میکنم، موافقم با این طرح، حالا شما برای من برآورد اجرا بکن. اینم خودش مسئله مهمیه. من یه در واقع یک چیز خیلی کوچیک بهش بزنم به این قضیه اینه که اونجا تو ورکشاپ مفصل توضیح دادیم، ولی اینکه قراردادهای اجرا رو وقتی برآورد میکنین در واقع شما یک در اسم کلمه برآورد مشخصه، شما یک در واقع قیمت کلی به کارفرما ارائه نمیدین. بخشای مختلف رو میشینین برآورد میکنین. از چه نظر میتونین برآورد بکنین؟ چون شما هر متریالی که تو طراحیتون استفاده کردین در مورد سرچ کردین، لمسش کردین. اگر تو سرویس بهداشتی سرامیکی رو استفاده کردین، رفتین پی دی افشو پیدا کردین تو اون کاتگوری موبایلتون که در واقع موبایل، حالا ما مجبوری برگردیم به عقب، اینو توضیح دادیم، حالا توی ورکشاپ ها هستش که در واقع موبایلتون رو تبدیل بکنید به یک در واقع منبع غنی برای کارتون. یعنی هنرپیشه‌ها و نمیدونم پیجای زرد سیاسی و نمیدونم این چیزها رو واقعا کنار بذارین، تبدیلش بکنین به یه محیطی که برای کار. اگه در واقع کافه‌ای می‌بینین، اگر داستان یا دکوری می‌بینین که براتون خوبه قشنگه، همونجا سری سیوش بکنین تو اون کاتگوری مورد نظرتون، کافه، نمیدونم سقف، نور پردازی، روشنایی، مبلمان، چیدمان و بخش‌های مختلف. و من یه بار تو ورکشاپ نشون دادم دیگه، گفتم خونه خودم، حتی ویلای خودم، همه اینا رو سیف کرده بودم که مثلا دارم میسازم از این ایده استفاده بکنم. میخوام بگم که شما برآورد اجرا رو میدین به کارفرما و به صورت مدیریت پیمان، ما حتی قراردادم دادیم به بچه‌ها پو، یادتون هستش دیگه. خب میخوام اینو بگم که شما حتی تو اونجا هم شناخت متریال بسیار کمکتون میکنه.
پس به نظر من آقای بزرگمش اگه بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم این که هر چقدر بانک اطلاعاتی ما غنی‌تر باشه ما اثر بخشی بیشتری در واقع توی اجرا خواهیم داشت.
بله، تو اجرا و توی تبدیل کردن در واقع یک طراحی خوب به یک اجرای خوب.
حالا این وسط یه سری از بچه ها تا اسم متریال و پروژه اجرایی میاد میان سراغ شوروم و دفتر زدن. پیشنهاد شما برای این بچه ها چیه؟
آخ 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 گفت دیگه. ببین این یکی از بیشترین دایرکت هایی که من مثلا به چیزن یه هرس و وله دفتر زدن. من بذار اول یه تعریفی از شغل خوب بکنیم. الان به نظر من اگه کسی بیاد پیش من بگه مشاوره بده شغل خوب چیه، حالا تو هر رشته، من اولین چیزی که میگم اینه که در واقع شغل خوب فارغ از مکانه، یعنی هیچ وابستگی به مکان نداره. شغل خوب وابسته مهارت‌های فردیه. شما وقتی تو اسم مکان میاد، اجاره، هزینه ها، هر سال استرس، تنش و مثلا، من میخوام بگم که اگر رو مهارتات کار نکردی، اگر چند تا پروژه معماری و بازسازی رو اجرا نکردی و میخوای دفتر بزنی، دفتر مثل یه باتلاق شما رو قورت میده.
پس پیشنهاد شما چیه؟
تعارف نداشته باشید. ببین من فکر میکنم اینجا بیشترین مقصر خانواده ها. تربیت بسیار و پدر خانواده میاد به دخترش میگه بشین تو خونه، نمیخواد کار کنی، تو جیبی بهت میدم. پدر خانواده میاد میگه شما دانشجو، فقط برو دانشگاه، نمرات چنده، از دانشگاه چی یاد گرفتی، چی کار میخوای بکنی و این داستانا. و این بیشترین لطمه رو به بچه در آینده میزنه. اول از همه من پیشنهادم بهشون اینه که قبل از انتخاب رشته، اگر علاقه به رشته معماری دارن، برن علاقهشون رو محک بزنن، نرن ترم 5 بعد تازه یادشون بیاد که این رشته و چیزی که میخوان نیست. چقدر از عمرشون میره تو این مسیرها، تو این جاده ها، تصادف، اتفاقات اینجوری، خسارت های مالی، جانی و خیلی از اتفاقات دیگه براشون به وجود بیاد. حالا نمیخوان، ابی نداره، تو بدمینانه ترین حالت به موازات دانشگاه برن عضو یک مجموعه پروژه محور بشن و علاقهشون رو به چالش بکشن. ما توی اون قاطعه آره، ما
این ایدال ترین حالته.
دقیقاً همون تو ما گفتیم آقا علاقه اوکی، شور و اشتیاق محرک اولیه هر حرکت، در واقع پیشرفتیه. منتها کافی نیست.
نه.
حتی اگه کافی هم باشه باید بتونی محک به مترش بکنی. این علاقه تا کجا برمیگرده؟ میدونید میخوام بگم که علاقتونو در واقع ببینید، برید توی این مجموعه ببینید. اصلا من میگم، حالا بچه ها میگن که خب ما نمیتونیم، کدوم مجموعه ما رو میگیره؟ میگم آقا نمیخواد به اسم معمار برین، به اسم یک منشی برین، تواناییات و مهارتاتون اونجا ارتقا بدین، خودتون رو ثابت بکنین، هی پیشرفت بکنین، هی سمت های بالاتر بگیرین، متوجه هستین؟ به جای این که منتظر بمونین تا یه مجموعه آگهی بده که یک معمار میخوام، یه فلان داستان میخوام، یه بهمان داستان میخوام، برید به عنوان یک در واقع منشی، ولی ببینید آقا چالش های دفتر معماری چیه، کارفرما که میاد چی میگن، اونا چی میگن، پروسه کار به چه شکله، رفت و برگشت ها چیه، چه فعالیت. شاید اصلا اونجا به این نتیجه رسیدین که علاقه شما چیز دیگه ایه و اون موقع از خیلی از خسارت ها جلوگیری. من میخوام چند تا، اینجا خیلی مهمه، چند تا مقایسه بین دانشگاه و مدرک تحصیلی. اینو کاش خانواده ها گوشه، این قسمتش دیگه مثبته 18، میخوام بگم که و دنیای کار، بازار کار، کسب و کار بگم. ببین شما توی دانشگاه توسط افراد کمی تحصیل میشی، تازه اگه تحصیل بشی، چون نظام آموزشی ما نظام سرکوبگریه. شما اگه بچه شلوغی باشی از کلاس میندازنت بیرون. شما اگه خیلی سوال بپرسی میگن دهنتو ببن. شما اگر خیلی مثلا بخوای معاشرت بکنی بهت میگن شما، یعنی خیلی مثلا برونگرا باشی، خب میان به تو تذکر میدن، میگن چرا اینجوری، چرا اونجوری. بنابراین من میگم توی بحث دانشگاه افراد کمی شما رو تحسین میکنن، ولی تو بازار کار توسط افراد بیشماری دیده و تحسین میشین. مدرک شما بعد از پایان دانشگاه تعارف که با هم دیگه نداریم، یه تیکه کاغذه، متوجه این؟ چون شما هر جایی که بخوایم برین استخدام بشین میگه سابقه کاری چیه. ولی بعد از 4 ماه، اگر اساس اون رو بذاریم که 4 ساله این دانش بچه ها تموم کنن، که الان 6 سال زودتر تموم نمی کنن، دانشگاه هم بعدش نمیاد. آره دیگه، آره میگه 8 ساله تموم نمی کنن. خب میخوام بگم که بعد از 4 سال شما توی دو بازار کار تبدیل به فردی میشین که هزاران نفر شما رو میشناسن. شما تو دانشگاه هیچ فرصت و تجربه شغلی ندارین، ولی تو بازار کار ظرف 4 سال بی نهایت فرصت شغلی و تجربه داریم و برند خودتون بوده. متوجه این چی میگم؟
بله درست های بزرمش. اینجاست که اهمیت آموزش بعد از دانشگاه، اصطلاحاً آپدیت کردن معلومات خودمون چقدر اهمیت پیدا میکنه، که من چقدر واقعا این خلأ رو حس کردم بین حالا دانشجو، حالا بچه هایی که حتی میان اینجا برای آموزش، و این چقدر مهمه.
آره،
این پر کردن
دقیقا.
این
خلا ما هر موقعی که میخوام یه آموزشی، پادکستی رو برگزار کنیم، من میفهمم، یه ورکشاپی رو برگزار کنیم، من میفهمم، سوالا شروع میشه. این ورکشاپ به درد من میخوره؟ بله میخوره. این که من ترم 2 هم خوبه؟ بله. این که الان ترم 2.5 هم خوبه؟ این که نمرم 19 خوبه؟ یعنی بهش بعد میگم از دم چی میخوای بشتم؟ میخوای بشتم که این آموزش به دردتون نمیخوره؟ نه، به دردتون نمیخوره. یعنی گارد به نسبت آموزش بسته است و مستقیم چون آموزش رو جدی نمیگیریم میریم سراغ تنبیه. اول از همه کیو تنبیه میکنیم؟ خودمون رو. این شهر پول نمیدن، ساختمون ها آشغالن، مردمش فلانن، فرهنگش بهمانن، اینه چون آموزش ندیدیم، فقط توقعیم. یعنی به واسطه اینه که ما معماری خوردیم از در و دیوار این شهر طلبکاریم. من اینو واقعا دیدم، به خصوص تو خانم بچه‌هایی که گوش میدن، خواهشان یه تجه نظری بکنم. و یه نکته هم بگم، ما توی دنیای امروز بیشتر از هر موقع دیگه‌ای به افرادی نیاز داریم که حلال مشکلات باشه. یعنی رویای کاربردی داشته باشه. متوجه چی میگم؟ و این خیلی نکته مهمیه که شما بتونی اطراف خودت افرادی ببینی که حلال مشکلاته. خب؟ میخوام بگم که خودت هم دقت کردی تو مجموعه ما افرادی که میان واقعا بعد از یه مدت شاید تو خیلی از مسائلی که بهشون ارتباطی نداره ورود میکنن و خودشون رو مثلا به عنوان یه شخصی که این مشکل رو دیده بررسی کرده و نمیتونه بهش بیتفاوت باشه، به عنوان یه حلال مشکلات دستشو میبره بالا و میگه من اینجا این نقص رو دیدم، این رو میخوام ارتقایش بدم.
بله دقیقاً، یعنی اول ما یه تمازوی وارد شده، بعد
شهامت رو
پیدا، بله، مداخله میکنه، سعی میکنه کمک رسانی کنه. خب تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که در دانشگاه رشته به نام اجرا یا بازسازی نداریم. خب پس تکلیف چیه؟ باید از کجا شروع کنیم؟
خب ببین، من اینو بگم که بجز دانشگاه تو جامعه هم دید درستی نسبت به مجری یا دیزاینر وجود نداره، تعریف درستی نداریم. خب خیلی وقتا از یه طرف مجری رو با مدیر کارگاه اشتباه میگیرن، متوجه این، و از یه طرف دیزاینر رو با معمار اشتباه میگیرن، موضع اختیاراتشون و خیلی از داستانه دیگه. من میگم اجرای یک مهارته. اوکی؟ راه میانبری نیست. خروجی خوب از دل مهارت‌های شما عبور میکنه. یعنی دقیقا موضوع پادکست ما همینه دیگه، تفاوت بین یک طراحی خوب و یک اجرای خوب. من میخوام بگم این تفاوت دقیقا از دل مهارت‌های شما عبور میکنه. اکیپ‌های اجرایی که ما داریم سالهاست مهارتشون به روز نشد. ما که یه رفرنسی نداریم که بریم تو کتابخونه دانشگاه بگیم آقا لوله کشی شترگلو، این باز که فصل 2 نمیدونم چیز مثلا چه میگن بخش 4، منو بریم همه چیز تجربیه.
من
متوجه این، همه چیز مطمئن باشین هر اتفاقی که تو هر بخشی از ساختمونای ما افتاده یه بخشش از تجربه بوده، یه آزمون خطا بوده. پس بنابراین الان شما، میخوام اینو بگم که مهارت و دانش اکیپای اجرایی خیلی وقت به روز نشده. الان شما بدترین اکیپ اجرایی هم وایسی بغلش موبایلشو بگیری، صبح تا شب تا سال دیگه همین موقع کار داره، بیکار نیست. و متاسفانه اکثرا تو جامعه فکر میکنن مجری کسی که یه دفتر تلفن طلایی داره، اگه این دفتر تلفن رو ازش بگیری به فنا میره، که وقتی پروژه رو میگیره نقشه ها رو میگیره زنگ میزنه حسن تو بیا جوشکاری بکن، حسین تو بیا سرامیک کاری بکن، تقی تو بیا گچکاری بکن. خب ولی این اصلا درست نیست، اصلا برداشت درستی نیست. اجرای یک مهارت فردیه. هر کسی فکر میکنه با دسترسی به اکیپای اجرایی میتونه به یک راه میونبری برسه، سخت داره اشتباه. این تجربه خودمه، سخت در اشتباهه. خب میخوام بگم که این اصلا این تعریف درستی نیست. یعنی شما نمیتونی با یه دفتر تلفنمون وارد فاز اجرا بشی. یعنی اینکه فکر بکنی، ما خیلی وقتا یه مدیر پروژه‌ای رو استخدام میکنیم، طرف فکر میکنه خب چون من دستم پر 8 تا جوشکار دارم 8 تا برنامه نرفته، مجد روی دانش خودش فکر بکنه، 4 تا کلیپ ببینه، یوتیوب سرچ بکنه رو مهارتاش، حتی وقتی سر پروژه است من نگاش میکنم، به دیتیل هیچ توجهی نداره، فقط حضور غیاب میکنه. خب گچکار اومده، بزرگمنش به من گیر نمیده، امروز قرار بود ام دی اف کار بیاد، اومده، آقا ام دی اف کار قرار بود چیکار بکنه، آقا گچکار قرار بود چیکار بکنه، گچکار کرومبندی کرده داره دیوار رو کار میکنه، لوله کش باید چی کار بکنه، آقا من که کارم لوله کش نیست. تو میتونی یه مهارتی داشته باشی از اصول لوله کشی، ارتفاع والهنگ، ارتفاع آفتابه، ارتفاع ایکس، ارتفاع عرض کابین دوش. اگر نداشتی به گمان این که من طراح پشت کامپیوتر نشینم سخت در اشتباهی. اگر نداشتی به عنوان این که من مدیر پروژم نصاب نیستم، پس تو داری یه کار معمولی دار تولید میکنی، کار معمولی، درآمد معمولی. ما اینجا داریم انتهای ورکشاپ میخوایم برسیم به درآمد بالا، میخوایم برسیم به یک خروجی حرفه‌ای.
خب تا اینجا تا حدودی تکلیفمون مشخصه، هیچ کدوم از ما نمیخوایم طرحمون رو بفروشیم و میخوایم ما اجرای درست طرحمون از مسیر لذت ببریم و به هدفمون که برندسازی برسیم و شهر و محیط اطرافمون رو زیباتر بکنیم.
آره دیگه، ببین اگه دقت کرده باشی تا الان ما هیچ صحبتی در مورد افزایش درآمد و پول نکردیم. متوجه این؟
بله.
این نکته ای که توی مدرسه و دانشگاه بازم به ما یاد نمیدن و خانواده ها هم تجربه ای دارن، یعنی این نکته کاملا سپرده میشه به خانواده ها. خب خانواده ها هم تجربه ای در موردش ندارن. بحث اقتصاد و نگاه به مباحث مالیه. واقعا خانواده ها، باز من روی صحبتم با خانواده پدر مادر است، به بچه ها نو این که تو جیبی میدی، این که میگی چقدر خرج میکنی، این که اینا بحثشون از اقتصاد جدا، نگاه طولانی مدت به پول و نگاه پولساز داشتن یه مقوله دیگه ایه. علل خصوص تو استانایی مثل خوزستان که استانای اقتصادی و بازاری نیستن، نفت کاری کرده که شاید اولویت خیلی از خانواده‌های ما این بوده که برین کارمند بشین. من یادمه دیگه مثلا یه زمانی میگم تو یارو شرکت نفتی برو زنش شو خیلی خوشبخت بشین. الان که دیگه خیلی فرق کرده. من میخوام بگم اگه موارد بالا رو درست انجام بدیم و مهمتر از همه هدفمون خلق یک اثر برای زیبا کردن شهرمون باشه و محیط اطرافمون باشه و رسالت شغلیمون رو بدونیم، کل به سمتمون سرازیر میشه. چه بلایی این نماهای کلاسیک سر شهر بود، حالا شهرهای مختلف، خب چه بلایی؟ چرا باید یک معمار زنگ خطرش به صدا در نیاد؟ چون اسیر دست سرمایه، چون رسالت شغلی نداره، چون که اگه بهش بگن کلاسیک میگه بله دست بالا کار میکنم، مدرن هستم، خوراکمه. نو کلاسیک، اصلا این اصلا من زایده شدم برای این.
حالا یه سر نمیگه
چون نگاهش پولیه. ولی رسالت شغلی ما به عنوان یه معمار چیه؟ من میگم اگه یه آرایشگر مثلا موی شما رو رنگ کنه موهاتون بسوزه، اون قابلیت ترمیم داره. یه ساختمون رو من باید 10 سال 20 سال تحمل بکنم. در خونه هم که باز میشه این نوای سنگین مثل یه تابوت باید 20 سال ببینم و ما چه اثری داریم خلق میکنیم. بنابراین بچه ها این نکته پولساز بودن یک براینده، یک بر بعضی وقتا به من دایرکت میدن رشته معماری پول هست، میگم افتضاح، هیچ چی توش نیست. میگه کار هست، میگم نه. چه کاری؟ کار کجا بود؟ میگه پس چی؟ چرا شما؟ میگم بابام جان کار و پول یک براینده، شما باید اول رسالت تو بدونی. که ما تو اون در واقع ورکشاپمون گفتیم دیگه، گفتیم دایره مشتریتون انتخاب بکنید. مثلا ما خودمون برای سازنده ها کار نمی‌کنیم. چرا رفتیم این در واقع همه شهرها دایره سازنده های مشتری خیلی خوبی هستند دیگه. شما مثلا تو شیراز کار بکنید میتونید با سازنده ها کار کنید، تو اصفهان سازنده ها به شما پول میدن، ولی ما چرا تو اهواز میتونیم کار کنیم؟ ما اومدیم در واقع این چالش رو یه فرصت تبدیل کردیم، رفتیم فرهنگسازی کار کردیم، با یوزرها ارتباط گرفتیم، با اون شخصی که تمام زندگیشو گذاشته وسط تا یه واحد رو از یه سازنده گردن کلوف بخره و به حد اقل ها راضی بود، اومدیم زندگی اونو ارتقا دادیم. رسالت همین بود که رفاه خانواده رو، بچه ها و کنار هم بودن رو تغییر بدیم و این رسالت انجام دادیم. بعد پول اومد به سمت ما، متوجه این چی میگم؟ پس بحث اقتصاد خیلی مهمه. این نکته من میخوام بگم، بازم اینم خیلی تو بچه ها من میبینم، شادی هایی که به واسطه مسائل مانی بیا خیلی زود گذر و کوتاه مدته. شما امروز ماشین میخری، فردا تو اساس یه ماشین دیگه ای. حالا فردا نه یه ما دیگه دوباره اونو میخری، بعد یه ماشین دیگه دوباره بخوای. ولیش بچه ها شادی هایی که به واسطه دستاوردهای کاری، شغلی، برندسازی و این جور چیزا اعتبار شما تو جامعه به دست میاد بسیار عمیقه. نه شما یه وقتایی هستش شاید خیلی پول نداره، ولی وقتی میری بیرون با دوستت که قهوه بخوری، چهار نفر آدم به شما احترام میذارن، میشناسنت و این اعتباره و این داستانا خیلی عمیق‌تر از مسائل مالی سایه میندازه. پس من میخوام بگم که برگردیم به بحثمون. واقعا اینه که موجی وجود خارجی نداره، موجی خود ما هست. موجی توی موجده، موجی هانیه هست، موجی آقای بهادرزاده هست، موجی آقای معرشی، موجی هر چند تا بچه هایی هستن که اینجا دارن کار میکنن. خب این که انتظار داشته باشیم اکیپای اجرایی پروژه های ما رو با دانش 10 سال پیششون جلو ببرن بی خوده، باید تا حدود زیادی در واقع دانشمون و مهارتمون رو نسبت به اجرا بالا ببریم.
بله آی بزرمش، بله اینم اضافه کنم که همین تا چند سال پیش هیچ دانش و رفرنسی نبود، ولی الان با یه سرچ ساده توی یوتیوب، توی فضای مجازی میتونیم اطلاعات خودمون رو راجع به اجرای مثلا میکروسمنت، رنگ پلی ارتان کابینت و خیلی چیزای دیگه اطلاعاتمون رو بالا ببریم. حالا چیزی که هست اینه که آقای بزرگمش، به نظر شما چند درصد از معمارا و حالا کسایی که تو کار اجرا هستن به این موضوع اهمیت میدن و براش وقت صرف میکنن؟
والا اگه بخوام واقعا بگم خیلی کم. من یادم میاد یه سری ما، من وقتی که اومدم وارد اهواز شدم، اومدم تو این کار، خب یه سری همکارای من خیلی بیشتر از من کار داشتم و خیلی سرشون شلوغ بود و ما نسبت به اونا خیلی در واقع کمکارتر بوده. اون تا همین مسئله ای که ما در واقع اون عرقی که به طرحمون داشتیم و اون تلاشی میکردیم که طرحمون رو اجرا بکنیم، فارغ از مسائل مالی واقعا در ابتدا، چون خودت میدونی ما خیلی آزمون خطا دادیم.
نه.
و برای یه روشویی از یه ساختمونی که روشویی 3 تا داشت ممکن بود 2 تاش بشکنه، روشویی دونه 30 تومن 40 تومنی، اما این هزینه ها رو با لبخند پرداخت میکردیم. و خب این که شما بخوای یه مجری خوب بشین نیازمند اینه که تو گرما، تو شرایط آب و هوایی مختلف سر پروژه باشین، تو محل باشین، و اینا دانش‌های زیسته است و خیلی سخته، به این راحتی ها نیست. خب و تو شرایط مختلف باید پای کار باشین و مهمترین مسئلهش اینه که شما هیچ ابتذال تشویق و دیده شدن رو نمیتونید از کارفرما داشته باشید. یعنی بچه‌ها اینو که مثلا من رفتم سر پروژه اون فلانی نمیره رو ولش کنید، شما برای برند خودتون رفتی. اینکه کارفرما بیا تشویقت بکنه دمت گرم که از ساعت 8 صبح تا 12 شب پیش من بودی، سر کار من بودی و برای من وقت گذاشتی، من همیشه به بچه‌ها چی میگم؟ میگم آقا نه با تشویق کسی خوشحال بشین، نه با تخریب کسی ناراحت. فقط و فقط از مسیرتون لذت ببرین و سعی کنین یه نتیجه متفاوت برای خودتون و برندتون در واقع به دست بیارین. ما خودت میدونی برای یه کابینت بدون اینکه در تاریکی مطلق، یعنی وقتی خودمون تنهاییم بدون خبر مشتری، چندین تا نمونه میزد. یه نمونه الان شرکت رال که میخواد برای شما بدیم ما والرسا برامون تولید بکنه، رنگی که بعد از یه نمونه که نمیفروشه، مثلا میگه شما یه لیتر حداقل باید از من بخری و این یه لیتر تو پروژه مثلا ممکنه بشه 15 میلیون فقط برای یه رنگ کابینه. میخوام بگم که واقعا باید پرسشگری بکنیم، باید زیر سوال ببریم، باید در واقع اون اطلاعات سطحی که اکیپای اجرایی در اختیار تو قرار میدن زیر سوال ببری. نبری به جایی نمیرسی، نه اینکه به جایی نمیرسی، یک چیز متوسط و یک درآمد متوسط، دیتیل و جزئیات رو چندین بار باید چک بکنی سر پروژه اجرایی. خب
آقای بوتون اشار دقیقا نکته خوبی اشاره کردین، چون اکیپای اجرایی خیلی گارد دارن، همیشه اگه کافیه شما یه خورده از اون استانداردهایی که اونا دارن قدم فراتر بذارین، ازشون یک دیتیل جدیدی بخواین، اولین چیزی که میگن نه نمیشه. که ما خیلی این برامون یه جمله در واقع
پیش پا افتاده
است، یعنی اوکی نمیشه، خب الان مرحله بعد چیه، قدم بعدی چیه، و اونا دیگه اون با شیوه ما در واقع راه اومدن و میدونن که باید هر چیزی که ما میخوایم رو با اون دیتیلمون اجرا کنن.
نشد نداره، یعنی ما خودمون خیلی وقتا راه حل رو بهشون پیشنهاد میدیم. میخوام اینو بگم که یه چیزی هستش، شما میدونی خب اکیپای اجرایی اصلا گردن ندارن، یعنی اصلا اگه فردا روزی هم اشتباهی پیش اومد، حالا شما اصلا دانشتم نبردی بالا، یه خونه خیلی خفن دیزاینش کردی به خاطر اشتباه یه لوله کش هزار تا مشکل برشون، کفو بکن، ایزوگامو بکن، سرامیکو بکن، اسلبو جابجا کن دوباره. میخوام بگم همه تمام قد شما باید جلو کار فرماس. پس بنابراین راه میونبری نیست، باید و باید و باید بریم سراغ چه مسئله، دانش و مهارت خودتون.
نه خب میرسیم به اصل ماجرا. آیا بزرگمنش، آیا میشه برای یک مجری یه سری مؤلفه و مشخصه تعریف کرد؟
آره، حتما اینو بگم که ما میگیم مجری، منظور ما یک طراح و یک معمار هستیم که علاقه داریم وارد حوزه اجرا بشیم، ولی مؤلفه هایی باید بر خودمون ایجاد میکنیم. همه اینا اکتسابیه، نه تو خونه من بوده، نه تو خونه شما بوده، رفتیم آزمون خطاشو بهاش رو دادیم. خب میدونی بقا خیلی کلام این مورد علامه من، من میگم هر چیزی، آخه این استگرامو که باز میکنی میگن که همه لیاقت زندگی خوب دارن، من میگم کی گفته همه لیاقت، هیچ کس کسی لیاقت زندگی خوب داره که بقاشو بده. خب و این خیلی مهمه. ببین موجی خب چند تا مؤلفه داره، یکی خب این قدرت تحلیل بالایی داشته باشه، دو اینکه دانش فنی بالایی داشته باشه از بخش‌های مختلف ساختمون، کاریزما داشته باشه، ای خدا از این نسل خصوص آقایون که مثلا پسر 70 کاریزما رو کلا بوسیدن گذاشتن کنار، نگاه اقتصادی پروژه، دخترها چرا دخترها خیلی ماش از اون مرد
کاریزما
آره، نگاه اقتصادی و پروژه، اونم به خاطر اینه که من اینو بگم کاریزما ندارن آقایون چون مطالعه نمی‌کنن. من اصلا یه بگ کتاب نمیخونم.
خانوما خیلی خودشون
قدرت رهبری و راهبردی داره، یعنی حل مسائل و چالش ها رو در واقع میتونی روش حساب بکنی، اگه مسئله ای به وجود اومد هش نمیکنه کف کارگاه، میره برام راه حل پیدا بکنه. امانت داری و تعهد، وای وای که اینو بگم، حالا توی این مسئله ارتباط تعهد و امانت داری با برندا، باز من با برندا خیلی داستان دارم، برندایی که شما میره ازش خرید میکنی، میاد به شما میگه خب درصد بهت بدم، بعد شما میگه آره چقدر خوب، فریب میخوری و درصدی به شما میده و بعد کارفرما تو خیابون میبینه و همه چی میذاره کف دستش و کل زحمات شما رو به باد میره. حالا در مورد اینم خیلی با صحبت کنیم، من فکر میکنم توی پادکست دیگه باشه. مناعت و قدرشناسی که خیلی باز مهمه، لایف استایل و در واقع مهارت تربیت نیروی انسان. آخ آخ، این چقدر میتونه رو هزینه های پروژه مهم باشه. شما وقتی بتونی یه نیروی تربیت بکنه، حالا به اینا هم میرسم. اولین آیتمی که گفتم خب قدرت تحلیل بالایی داره. باز یه نکته اصلی که به بچه ها یاد دادن، ها نمیدونم از کجا یاد میگیرن، ولی خیلی از بچه های معماری تابوشون اینه که آقا نقشه نباید تغییر بکنه. اصلا نقشه تغییر بکنه انگار چی میشه؟ خب شما تو برما داریم در مورد بازسازی حرف میزنیم، شو برداشت اولیه زمانی که مراجعه میکنی به این پروژه، خب مثلا سرویس بهداشتی سرامیکه دیگه، دیوار برشیه رو که نمیبینی، اوکی طراحی تو انجام میدیم، آره زن بخواد داکتره که نمیبینی، خب داری طراحی میکنی، طراحی تام اومده، حالا وایسی پاتو میکنی توی یکش که الا بلا طراحی باید اجرا بشه، اگه اجرا نشه من مهندس نیستم و نمیدونم لول کاریم پایینه. این چی هم چه حرفی زده؟ خیلی از نقشه ها تو رفت و برگشتایی که تو پروژه اتفاق میفته به عنوان یه مجری اتفاق، مثلا من اگه برم سر یه پروژه بدم یه تغییر 10 سانتی بدم روشویی بزرگتر میشه، خب قطعا روشویی بزرگتر میکنه. آخه این چه فازیه که ما بگیم آقا نه، اگه طراحی تغییری دادی یعنی تو بی سوادی. اوکی اگه اسمش می سوادی من می سوادم، چون من نتیجه برم مهمه.
بعضی وقت کارفرما اینو خیلی روش در واقع تاکید داره که من میخوام دقیقاً مثل طراحی باشم. این طراحی یک نقشه راهی که ممکنه وسط راه تو به نظر رسی یه استراتژی بهتری شاید بتونی داشته باشی برای اجرا،
و این استراتژی رو باش در میون بذاری. این خیلی مهمه، نحوه برنامه کردنش هم خیلی مهمه. خب اون کارفرما به نظر من چون این خوراکی که براش پختن اون معمارا اینه که اگر نقشه بکنه آی چه عالی میشه، آی چه حولی میشه، و ما همش داریم بگیم آقا تو بحث بازسازی شما خیلی وقتا میای تو محیط اصلا قرار میگیری. من به بچه‌ها چی میگم؟ میگم آقا تو چجوری میگه مجری میاری، مثلا بچه‌ای که مثلا میاد علاقه دارن بیاد توی مثلا بحث کمک حال ما بشن تو پروژه ها، میگم آقا تو چطور اصلا بچه‌ها کدو که دادن یه اندازه اشتباه شده آره، شما چطور اینو نفهم؟ میگم آقا من فکر میکنن نقشه های جسم بیجونه که باید با یه چسب بزننش بعد اکیپر صدا کنن تو باید اینو اجرا کنی. نه، نقشه جسم با تو شما باید تو اون سرویس توی حمام کنی، زندگی کنی، تو آشپزخونه آشپزی کنی، همه اطلاعات و داده ها رو به عنوان یک مجری زیر سوال ببری، مجدد مدل سازی بکنی، بگی آقا زمینه که خب ما گفتیم دیگه مهارت رو برای باری، یعنی شما میدونی که ارتفاع شیره آفتابه چقدره، ارتفاع والهنگ چقدر، آره فاصله مثلا 45 سانتی از آکس والهنگو میدونی که آقا پا چقدر باید ابعاد، اینا رو میدونی، اینا رو که رفتی مطالعه کردی میدونی، اینا نمیدونی که هیهات برای چی اومدی تو اجرا. خب میخوام اینو بگم که شما میای میبینی آقا اینجا طراح اشتباه کرده، اینجا ندیده که این دیوار برشیه، حالا اگه ما میخوایم کار بکنیم 8 سانتی پلاستر بکنیم که بتونیم لوله مثلا تو کارمون رو رد بکنیم، خب چه کاریه فلان. میخوام بگم آیا این قدرت تحلیل یعنی اینجا، یعنی یه مجری باید اولا گاردش باز باشه، نقشه رو ببره بعد از اینکه تاییدیه کارفرما رو گرفت مجدد سر پروژه 4-5 بار تو مکان تو محل زندگی کنه و در واقع به یک نتیجه برسه و بتونه این نقشه ها رو به بهترین شکل آپدیت بکنه و اصلاح بکنه. بحث بعدی دانش فنی بالاست. ما خب گفتیم که دانشگاه مهارتی به این بچه‌ها یاد نمیده، سر پروژه هم که نمیبرنتشون، یه سری از بچه‌ها خوش شانس میاد یکی دستشون رو میگیره میگه بیا اینجا کار بکن، اوکی خب یه مهارت رو کسب میکنن، ولی یه سریشون رها میشن. معمولا من خیلی دایرکت دارم مجد به این در واقع این که من چندین سال نتونستم هیچ خروجی داشته باشم. میخوام بگم بچه‌ها این که شما فکر بکنید در واقع وایسادن بالا سر اکیپ اجرایی باعث میشه مهارتاتون بالا بره، این سخت تر اشتباه. شما باید برای در واقع مهارتاتون جستجو بکنین، شجاعت اینو داشته باشین، تحلیل بکنین، روش‌های علمی رو بررسی بکنید، همون بحث این اینستاگرام که بشه یک در واقع اتاق کار برای شما و در واقع باعث بشه که عملکرد شما افزایش، یعنی خروجیش بالاتر بره. این همین مسئله است. میخوام بگم بعضی وقتا میبینین که آقا این فنایی که از قدیم تو سرویس بهداشتی بوده دیگه خروجی کار اصلا مکشی نداره، بخصوص تو شهرهای مثل اهواز که گرمه، رطوبت زیاده، و میای نگاه میکنی، سرچ میکنی، میبینی یه سری فنای سایلنت اومده تو کارن، خب کسی هم تا حالا استفاده نکرده. هزینه‌شو میپرسی، میگه 3800، ما خریدیم 3800 دیگه، هیچ هزینه سایلنت هست. میای اینو تو پروژه استفاده میکنی به عنوان مجری، و اصلا اینو به عنوان یه اثر انگوش، حالا چیز مهمی نیستش، یه خروجی ازش خلق میکنی. حالا اینو بستش بده به اون نوع بازشوید کابینت، نوع دستگیره کابینت و آیتم های مختلف، و میای با این دانش فنی خروجی رو تغییر میدی. یعنی شما میتونی بگی آقا حضور من تو این پروژه باعث شد که این اتفاقات و این دیتیل تغییر بکنن و یه اتفاقی از خودم. ولی اگه منتظر باشیم که آقا این دانش فنی از طرف نیروهای اجرایی به ما یاد داده بشه یا انتقال پیدا کنه، خب آزمون خطا اینا خیلی زمان میبره. ما گفتیم دیگه اینا انگیزه پایینی دارن، بیشتر انگیزهشون انگیزه مالیه. خب باید خودمون دست به کار بشیم، تغییر روش ها به واسطه خودمون باید باشه. ببینید چی بهتون میگم، و ما اینو مثالای مختلفی داشتیم که اکیپ‌های اجرایی خیلی مقاومت میکردن در مورد این تغییرات. نه ولش کن، ما مثلا همون فنه رو بزن، حالا همون نمیدونم پیرزه رو بزن، حالا همون داستانه رو بزن، و ما مقاومت کردیم.
اصلا وقتی که اکیپ‌های اجرایی هم میبینن که شما دانشتون بالاست، آگاهی دارین، دیگه کوتا میان، میگن اوکی حل من کارو در میارم.
آره، و یه چیز جالب بهتون میگم، به مرور زمان ظرف مثلا 2-3 سال شما یه کتابچه‌ای داری که اصلا این کتابچه خودش یه دایره‌تون معارفه، اندازه ها توشن، دیتیل ها توشن، اشتباهاتتو نوشتی، اطلاعاتتو نوشتی، اشتباه دانش‌های محیطی تو، اون معاشرتت با اکیپ های یه دفتری داری که میتونی راحت فلاشین کجاست، داستان کجاست، این کجاست، اون کجاست. میخوام بگم اطلاعات در مورد نما، هر چیزی که در طول این چند سال رو تو کل، و خودت میشی یک در واقع منبع اطلاعاتی برای دیگران، حرف برای گفتن داری.
اون استانداردها تبدیل میشه به زبان شخصی شما.
آره دقیقا. نکته بعدی که گفتم کاریزماست. آره من یه ما یه مدیر میشتن اسمش، ما یه مدیر پروژه داشتیم که اوائل کیپا بهش میگفتن که مهندس، بعد بهش میگفتن نمیدونم حاجی، بعد بهش میگفتن الو، بعد بهش میگفتن خب این برای چی؟ چرا با فهمیدمش، گفتمش کجا رفت؟ رفتم با این نصابه سر کار بود، رفتم برای سیگار بگیرم که خودش کارو ول نکنه بره. گفتم اصلا چرا اجازه داره تو محل کار سیگار بکشه که حالا تو کار؟ میخوام بگم بچه اینم باید روش کار بکنه، اینم مطالعه میخواد،
خیلی مهمه،
خیلی مهمه، به خصوص برای کسی که میخواد. یا مثلا خانوما رو دیدن، خب واقعا باید اینا رو بگم، و مثلا فکر میکنن اگه صمیمی بشن با یکی به اجازه کار براش بکنه. رضا بی اینجا اصلا اون باید حد خودش رو بدونه، اون کسی که حالا رضا ممکنه ام دی اف کار باشه، رضا ممکنه اصلا کاری باشه که تو در طول روز ممکنه 8 بار باش در ارتباط باشی. اینا رو تو اینستاگرام باور نکنیم، واقعیت ها، این چیزای واقعیت های زیسته خیلی زبتر و خشنتر از این حرف باشه. بنابراین همیشه یه لولی به عنوان طراح و مجری برای کار خودتون داشته باشین. حتی جالب اینه که کارفرما وقتی ببینه با یکی پای اجرایی قصرمین یه برداشت دیگه میکنه، نه اینکه شاید به خودش اجازه بدونم با تو صمیمی باشه. من میگم این لول کار من خودم تو برندسازیم اینو همیشه لحاظ کردم، تنبیه کردم خودم و دلم میخواست یه باقی خیلی صمیمی‌تر باشم ولی نکردم، وسوسه شدم ولی نکردم. و میخوام بگم کاریزما کار سختیه، چون کار اکیپای اجرایی کلن نسبت به این که توی یه کارگاهی نظم و انضباط و دیسیپلینی وجود داشته باشه بسته است، این اصلا مقاومت میکنه. خب ولی خیلی متفاوت، خیلی باید محکم تو این قضیه وایسیم، روش مطالعه بکنیم. مثلا کتاب تنفیذ اختیار رو حتما بچه‌ها بخونن، این خیلی کمک میکنه، و باید بدونن که کارگاه‌های شما و کارگاه‌های بقیه خیلی متفاوت، و اینو خروجی کارشون بسیار تاثیر میذاره و خیلی بحث مهمیه توی بحث کارشون. یه بخش دیگه هم که در مورد کاریزما هستش، نگرش شما به کسب و کارمونه. خب یعنی این که خیلی حرفایی که تو کارگاه هست شما مثلا بینه، کارفرما بد حسابه، کارفرما پول نمیده، دهاتی، پول داره، دکتره، اصلا به اکیپ اجرایی مسئله ربطی نداره به هیچ وجه. من بعضی وقتا اکیپ اجرایی بهم میگه او این داره دیگه، بذار من قیمت ببرم بالا، اون شون به تو چه ربطی داره، زحمت کشیده که داره. توجه این واقعا صحبتایی که در کارگاه هست باید کنترل بشه، چون اون روند کاریتون خیلی تاثیرگذاره. و یه نکته آخرم بگم در مورد بحث در مورد کاریزما، اینه که مسائل مختلف رو سعی کنین توی مجموعه بخش‌های مختلف رب بدین. مثلا خودتون نشینید با یکی پای جای حساب کتاب بکنید، این خیلی مهمه. بخ شیفتشون بدین به سمت مسئله مالی، یعنی حسابداری، بذارین اون باشون سر کله بزنه. شما زورتون رو در واقع اون کردیتتون رو بذارین برای مسئله کیفی. اگه بخواین تو همه چیز با اینها سرشاخ بشین، بعد از یه مدت دیگه نمیتونین خروج ردش بگیری. تا زنگ میزنه پول چی شد؟ الان من میرم سر کار، حتی اگه یک نصابی پولم نگرفته باشه، یه کلی هم دنبال شده، اجازه به خودش نمیده من بگه پول، چون میدونه وظیفه پول با خانم فروغیه.
بله دقیقا، بعد از مدت خودش دیگه متوجه میشه که
خیلی هم سخته. آره ولی آره هی میان میگن میخوام بگن ولی آره. خب بنابراین اصلا مسائل رو شیفت بدین به بخش‌های مختلف. اگرم ندارین این بخش‌های مختلف رو به وجود بیارین. خب مثلا شریک بگه من که دفتر ندارم، آقا بذار خواهرت مثلا با برای مالی با اینو در ارتباط باشه. خب بذار مثلا بخش‌های مختلف تعریف کن براش. خب که این خیلی کمک میکنه به شما که وقت و انرژیتون رو به جای اینکه بشینین سر کله بزنید با اینا، بذارین برای اون بحث‌های تخصصی و اون بحث‌هایی که رو خروجی کارتون تاثیر مستقیمی میذاره. نکته بعدی که خیلی هم مهمه بحث نگاه اقتصادی به پروژه است. خب اینو من میخوام خیلی در مورد صحبت کنیم. ببین بچه ها الان اگر که اینستاگرام باز بکنید، معمارا یه بخش عمده از کارشو شوروم گردیه و لباس خفن از این شوروم به اون شوروم، از این شوروم
90% تولید محتوایی
میکنن. آره. از کافه و آره کافه و شوروم. میخوام بگم که بچه واقعا یه زمانی اوکی ها، یه زمانی خوب بود. تو این 3-4 سال اخیر به خصوص تو تهران و شهرهای صنعتی هزینه های شوروم و انبارها به شدت بالا رفته. خب شما به عنوان یک مجری 25% دارین مدیریت پیمان از کارفرمای بیچاره میگیری. خب میخواییم ببینش مثلا برای کابینت پیش فلان شوروم، مثلا شوروم خانم مجده. خب کجا سو فرشته؟ چند متر؟ 1000 متر. اجاره اش چقدر؟ ماهی 700 میبین. خب این شورومه یه اتاق فکر داره، پرسنل داره، کارمند داره، هزینه داره. خب این هزینه ها رو در واقع بهای تموم شدهش میاره دیگه. 25% که شما گرفتین، اونم 60% میگیره. خب این الان دیگه توجیه اقتصادی نداره. چرا ما این هم از تهران به ما زنگ میزنن برای پروژه؟ واقعا وقتی من باشون صحبت میکنم میگن که واقعا اینجا ما کارمون شده شوروم کردیم. میگیم سرامیک، میگه بریم خیابون شیراز. وا ما الان سرامیکونو ما خیابون شیراز اینجا داریم، با پی دی اف داریم کارام میکنیم، موجودیا رو میگیریم، نشوداش دیدیم، داستاناشو دیدیم، خیلی از مسائل مشاوره میدیم، 3-4 تا پیشنهاد میدیم. به هیچ جا وصل نیستیم، زیر دین هیچ برندی نیستیم که اجبار الا بلا بر از تو خرید بکنیم. همه شاید دنبال این باشن که با ما کار بکنن و ما هیچ وقت خودمون رو زیر مجموعه هیچ مجموعه ندیدیم، هیچ وقت نرفتیم سر تبلیغ کردن و داستانا. میخوام بگم که این شوروم گردی دیگه قضیهش تموم شده. این که ما میگیم بحث اقتصادی، یعنی شما به عنوان یه مجری، حالا شما یه طراح هستی وارد فاز اجرایی، باید بتونین هزینه های تموم شده پروژهتون رو بالا بیارید، با پایین بیارید، یعنی مدیریت بکنید. پس یه بخش جذابی که شوروم گردی رو باید یه مقدار دیگه فکر براش بکنین. خب چون شوروم گردی به اقتصاد پروژه کمک نمیکنه. این که دستاوردهای دیگران رو ما جاش بگیریم به اقتصاد پروژه کمک نمیکنه. و حالا چیکار باید بکنین؟ یک پروژه در واقع هزینه‌اش بالا نره. هنر شما اینه که بتونید خروجی خودتون رو به روش خودتون با مهارت‌های خودتون رقم بزنید. کاری که ما الان مثلا تو بخش کابینت داریم می‌کنیم. خب من نظر اینه که بعد از یه مدتی، البته زمان بره، یه معماری طراح میتونه تو بخش‌های مختلف از خیلی از اکیپ‌های اجرایی خودکفا بشه. خب منظورم این نیستش که مثلا الان برید شما کارگاه بزنید، چون ما الان سریع تا اینو بگیم طرف میخواد از کارگاه بخوره، از تولید مبلمان بخوره، از داستان مختلف. نه، شما معمارین، تمرکزتون بر رو معماری بشه. مگه ما الان مثلا پولشو نداشتیم که بریم یه کارگاه بزنیم؟ نه، به جای اومدیم چیکار کردیم؟ یه کارگاهی که کارگاه ضعیفی بود حمایتش کردیم، قوی شد. وقتی اون قوی شد، خب به نوعی قدر ما رو همیشه میدونه، استرسای ما کاهش پیدا میکنه. من میخوام بگم که یک معمار، حالا جلوتر میریم، یک معمار باید بتونه از یک رنگامیز معمولی یک رنگامیز خفن بسازه. اوکی؟ این که بری سراغ رنگامیز خفنه خیلی مسئله نیست، چون اون رنگامیز خفنه سر به زنگار شبه تلفن تو جواب نمیده. اون رنگامیز خفنه اگه یکی بهش پیشنهاد بالاتر داد، خدافظ خدافظ، و شما همیشه در استرس و تنش نیروی اجرایی است. اون بکش شما بکش، آرامش نداری. ولی وقتی نیروی معمولی رو می‌کنی نیروی خبره، وقتی به جای شوروم گردی میای برای کارگاهش کولر میذاری، میای سر و وضع کارگاهشو درست میکنی، میای دانشو بالا میبری، بعد از اونها شما میدونی من اینجا چیکار میکنم با یکی با اجرا، این کارو بکن این کارو عکس میرم پیدا میکنم، دستگیر کابینتو اینجوری بکن، زیرش اینجوری باخوره یکم بکش بیرون، نه نمیشه، نه آقا بکن. وقتی خودش میبینه میشه و تو روی سرمایه گذاری کردی و این کار انجام شد، چه اتفاقی میفته؟ اولا همیشه در دنبالت، یعنی شما برعکس چیه کلاگه برعکس میشه، شیب این تغییر میکنه. و این نکته هم بگم مجده قبل از اینکه شما خواستی چیزی بگی، این که بجز اینکه شوروم گردی نکنی، از وسوسه زدن کارگاه و شوروم و خیاطی و بقالی و چقالی و اینا، این عرصه این حوزه خیلی نقاط پورساز داره، ولی ما معماری اوکی، به جای که من برم کارگاه بزنم که درگیر بیمه و اتفاقات و اجاره و تمرکز آمیزم اون کارم، یه کارگاهی رو مینام قوی تر میکنم، حمایتش میکنم، هندلش میکنم، بزرگش میکنم، تا ابد مدیونش میکنم.
بله آقای بزرگ مشروطه، به اون بحث شورونگردی یه چیزی که از خوشبختانه کارفرمان دیگه خیلی آگاه شدن، اینکه اصلا قدم بذارن توی شوروم این یه احساس میکنم یه وحشتی واسه یه وحشتی براشون میشه در مقایسه با حالا اینکه بدونن که این محصول و این حالا کابینتی که الان تو خونهشون قراره کار بشه، یه کسی که حالا حتی من گاهی دیدم شما استوری میذارین چقدر بازخورد داره، چقدر مثلا اون کارگاه کوچیک این هویت بخشیه رو میفهمن، یعنی اون قصه‌ای که پشت این محصولی که الان تولید شده تا اینکه برن یه جای فیک اونو آماده بیان بذارن تو خونهشون، احساس میکنم آدم متوجه این قضیه میشن و اون خیلی براشون ارزشمنده.
این شما وقتی میری شوروم طرف میخواد یه محصول رو بفروشه، هی میاد رو مخت سفیدشو بزن
توجه.
آره قرمزشو، آقا یه دقیقه خاموش شو، اصلا شما نباید الان صحبت بکنی و نمیتونی مسئله رو مدیریت کنی، آ اینم بد نیست، اونم خوبه، اینم بد نیست، یه سری نیاز جدید به وجود میاد، اصلا یه چالشی به وجود میاد، چجوری میخوای اینو جمعش بکنی؟ یه نکته دیگه هم که بگم که در مورد بحث همین اکیپای اجرایی، شما وقتی که اکیپی رو تربیت میکنید یا ارتقایش میدین، یه نیروی صفر رو ارتقا میدین، به شدت استرس شما کاهش پیدا میکنه، به شدت هزینه های شما در واقع کاهش پیدا میکنه و این بخش مهمی از بیزینس هم
دیگه زبان هم دیگر رو میفهمی.
بخش مهمی از بیزینس. نکته بعدی قدرت رهبری راهبردی بود. این خیلی مهمه که یک مجری بتونه آینده یک پروژه رو پیش بینی کنه. مثلا یعنی چی؟ مثلا قرار سرویس بهداشتی سرامیک بشه، خب آقا چه فعل انفعالی باید وای میسه تا سرامیک ها بیا ببینه، ایزوگام نشده که، پلاستر نشده، خب آقا مراحل رو بدونه، تحقیق بکنه، بدونه که یک سرویس ایزوگام میخواد، ایزوگامش تا 50 سال باید بیاد بالا، بعدش پلاستر بشه، شرایط تو کاره که قبل از پلاستر باید کار بشه، اگر اسلب نوع پلاستر فرق میکنه، اگر سرامیک مثلا 80:1 و 60 نوع، اگر سرامیک دستساز باز هم یعنی موزاییکی هست باز هم نوع پلاستر فرق کنه، در پلاستر بکنه، هزینه اضافه کنه، اگه قراره گچکار بیاد کار بکنه، زیر ساختایی که گچکار نیاز داره چی هست، چه کارهایی باید قبلش انجام بشه، نه گچکار کار بکنه بعد شیار زمیندار در کار بکنی، بیا یه لوستر دیواری رو کار بکنی، بیا نور پردازی رو کار بکنی، و پیشاپیش باید مرحله مختلف بخصوص تو بحث تأسیسات، تو بحث ایزوگام، تو بحث لوله کشی، تو بحث خیلی از آیتمایی که مربوط به بیس زیر ساختای ساختمونن بتونه
تأسیسات
آره خیلی که ما خیلی تو اینجا آسیب دیدیم و زمان داشته باشه که بتونی مسائل رو تحلیل بکنه، شما تو صبح تو کورا نمیتونی، شب قبل باید بتونی مسائلی که قرار اتفاق میفته تو کارگاهت رو بدونی، کارگاه خیابون 4 چه خروجیایی داره، چه داستانا و چه اتفاقایی باید، چه بیش نیازایی داره، چسبشه. حالا جالبیش اینه که شما بعد از یه مدتی وقتی رفتی سراغ این بحث قدرت رهبری و راهبردی، به این نتیجه میرسی که مثلا میگم آقا اگر که مثلا سرامیک کار اومد گفت من برای این پروژه برام 6 تا چسب بگی بهش، میگی تو غلط کردی، تو پروژه قبلی 5 تا بود، چرا شد 6 تا؟ میای از پرت متریالت هم جلوگیری میکنی، چرا؟ چون تو پیش بینی کردی مراحل مختلف کارت رو و این خیلی کمک میکنه به پیشرفتت. نکته بعدی تعهد و امانت داریه. وای 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 اینجا بچه‌ها همه ما تو کار میایم با یه سری چیزا، مثلا بینیم سعی بخریم، طرف میاد میگه که آقا شما 10% به شما تخفیف داد، نمیدونم خیلی از آیتما. واقعا من به عنوان یه دوست به شما پیشنهاد میدم این تخفیفا رو بیارید رو پروژه. میتونین باش یه مبل بهتر بگیرید. میتونین باش پروژهتون رو ببرین به سمت چیدمان بهتر. میتونین باش حتی من اینو میگم حتی یه فر بهتر بگیرید. اگه مثلا فرتون به جای مثلا چه میدونم آریستون بشه مثلا میله، خب برند شما قوی تر میشه، خروجی کارتون خفن‌تر، تولید محتوایی که میکنین همه میگن واو این پروژه چه پروژه خفنی، چه کارفرمای خفنی داره. ولی من این درصدا رو وقتی من یه روزی رفتم توی شوروم، خیلی حالا من سری میگم خیلی شوروم ازامتری و خیلی خفن و خیلی مطرح و فلان اینا، دو طبقه و این داستانا و اینا، بعد خب من از اهواز رفت بودم اونجا و هیچ شناختی نداشتم و هیچ ذهنیتی در مورد اون شخصی که میخواد بیاد. یه خانمی اومد مدیر اینجا تو اون مجموعه به من گفتش اینو میبینی؟ گفتم آره. گفتش که این طراح اینم مشتریاشن که آورده، ده تا قرضه که بیاد به من زنگ زد گفت 15% قیمتا رو بباره. آقا من اصلا این دو خانم دیگه رو حاضر نمیشم نگاهش کنم. خب اون کار خیلی حرفه‌ای کرد که من اینو رو گفت.
بله.
ولی خب اوکی. چرا؟ مگه 25% کمه؟ من میخوام بگم وارد این بازی ها نشی، تعهد و امانت داری خیلی مهمه. و یه وقتایی هم اینا بگم به عنوان مجریال طراحی که داریم اجرا میکنه، میری سر پروژه میبینی پرتی های سیم میرتو رو زمین، خره برکار تو بگیر، هزینه های پروژه تو کاهش بده. بعدا همون چی که گفتم دیگه میفهمی که مثلا تو برابر دست را میفته، میفهمی که یه پروژه 150 متری هزینه، نمیخواد ریزش رو بدونی، هزینه متریال برقکاریش حدود 24 میلیون مثلا، دستمزدش حدود 30 میلیونه، اگر هزینه لوازمش شد 40 میلیون بهش میگه فلانی. خب آره خواستم یه چیز دیگه بگم. و نکته بعدی لایف استا پسرا آقایون دهه 70 تو رو قرآن، تو رو پیر، من یادمه خانم بیداربر ما بچه بودیم اون موقع کتیرا میزدیم به موم و سفیدک میزد، باورت میشه تو آبجوش میریختیم تو شیشه دارو، شیشه شربت. مامان من همیشه شبا در حال کتیرا درست کردم. بعد مدرسه ای که ما میرفتیم نمیذاش که کتیرا بزنیم، در کتیرا وقتی دست میزدی به هی سفیدک میزد تو موم. من اینو میریختم تو کیفم، زنگ آخر میرفتم، زنگ پنجم میشد دیگه چه میدونم، میرفتم تو آبداخونه مامو کتیلا میذارم، میرفتم مثلا خیابون فلان جلو مدرسه دخترونه مثلا. اینقدر برای ما اینا لایف استایل و ظاهر و مهم. بعد الان در مدرسه دبیرستان که باز میشه دوامتو بگیری، انگار 20 سال همونه. من معلم ها بعد وقت تو کلاس ها چی
میگید؟ من خیلی فکر میکنم بایی معلم
گناه دارم من فکر کنم معلم همون شیمیایی هم نشدن. ولی میخوام بگم که بچه واقعا مهمه. آنه یه چیز جالبت بگم، شما به محض این که وارد فاز اجرا، وارد فاز بیزینس، وارد فاز همه اکتتون به چشم میاد، هیچ چیزی خونسا نیست. یعنی فعلای شما چرا دنیا خونساس هم؟ دنیا براش مهم نیست که شما چی کار میکنی، کار خود چی میکنی نگیم شد میگن. یعنی این خیلی مهم، بعضی توقع داره از دنیا. دنیا من چون مثلا آدم با خدای بودم تو نباید اصلا، نه اصلا انتظار تو بیار پایین رو خودت حساب کن. ولی هیچ چیزی در دنیا خونسا نیست در مورد بحث همین لایف استایل. شما نمیتونی بگی خب من منم، نه من منم تو کسب و کار نقره داغ میشی دیگه، شما نمیتونی هر جایی بری، دیگه شما نمیتونی هر چیزی بپوشی، دیگه شما نمیتونی با هر کسی بری. اگر پلن داری، اگه نداری همجوری ارتباط که حالا من امروز معمارم، فردا یه شغل دیگه، پس فردا میرم رنگ کار میشم، پس اون فردا اوژه کار میشم، نه اگه این کاره خب من صحبت من اصلا من فکر نکنی پادکست شما گوش بدی. میخوام بگم که ما داریم در مورد کسب و کار صحبت میکنی و بخشی از کسب و کار مقبولیت در جامعه است. این که بتونیم جامعه رو با خودمون همراه بکنیم تأثیر مهمی در آینده کسب و کار ما داره. بچه‌ها داستان شما چی؟ امروز روز پیج 80K و 120K مهم نیست، اینا سیاهی لشکره. چیزی که مهمه داستان زندگی شماست. میخوای ببینی چقدر مرد حلاجی؟ اگر فردا روزی خواستی یه بیزینس دیگه را بزنی، ببین چقدر مردم با تو همراهی میکنه، ببین چقدر مردم داستان تو باور میکنه، ببین چقدر مردم مشتری شما. اینکه 10 شعبه بزنین اوکی ولش کن. خب من حرفم اینه، من میگم که باید حواستون به داستان کارتون باشه، داستان زندگیتون باشه، باید حواستون به لایف استایلتون باشه، باید حواستون به خانوادتون باشه، باید حواستون به اطرافیانتون باشه و مشتریاتون اینها رو دنبال میکنه. یه بخشی از این که راغب میشن با شما با معامله کنن اینه که شما رو باور کردن، متوجه این؟ و استایل شما و لایف استایلتون بسیار چیز مهمیه خب که تأثیر گذاره. توجهی؟
آی بزاش، من خودم این دیده شدن در جامعه تجربه کردم. من فکر نمی کردم مردم در مورد من و اعضای تیم من شناخت داشته باشن و چقدر ممکنه تک تک ما زیر ذره بین باشیم و چقدر خوب اتفاقا از این فرصت استفاده کنیم به جای اینکه در مقابلش قرار بگیریم. سعی کنیم یه لایف استایل خفن با توجه به شغل و بیزینسمون داشته باشیم.
آره دقیقاً. و اینکه شما تا زمانی که مورد پذیرش جامعه نباشین نمیتونید زمین حاصل خیزی برای کسب و کارتون پیدا بکنید. خب در واقع بهترین انتخاب تو این زمینه من نظرم اینه که واقعی بودنه، چون مردم بعد از یه مدت آدمای فکر رو تشخیص میدن و دستشون برای همه رو میشه. میخوام بگم که تنها پروژه شما نیستن که باعث میشن جامعه شما رو قبول بکنه و دیده میشین. رفتار شما، پوشش شما، تعهدات شما، دوستان شما، افرادی که باهاشون وقت میگذرونین و خیلی آیتم‌های دیگه نقش زیادی در پیشرفت و علل خصوص در جامعه‌های کوچک در ارتقای شما داره. من فکر می‌کنم یه فرمول ساده برای اینکه در واقع برای اینکه ما به این در واقع برندسازیه برسیم اینه که ببینیم که آدمای موفق چی کار میکنه، کی میخوابن، چی میخورن. یعنی من به بچه‌ها میگم که برای اینکه در واقع لاغر بشی شاید خیلی وقتا نیازی نباشه بری ورزش بکنی، فقط کافی اینه که ببینی آدمایی که در واقع چاقا، آدمایی که چاق هستن، اضافه وزن دارن چی کار میکنن، شما اون کارا رو نکن. یا برعکس، آدمایی که لاغر هستن و بدن فیتی دارن چی کار میکنن، شما اون کارا رو بکنی. چی میخورن، ساعت چند میخوابن و خیلی از آیتم‌های دیگه رو تو الگوهای رفتاریشون تکرار بکنیم. نکته آخر در مورد بحث مجری، بحث مناعت و قدرشناسی بود. خیلی بچه‌ها اینم مهمه. ما نمی‌دونم چرا به واسطه خانواده‌ها تبدیل به آدمایی شدیم که چیزی برای دست دادن نداریم. یه هفت ما میریم یه جای کار میکنیم، یه نمیشنویم، بگیم بای فور ایور، خدافظ. با این هفت ما خودت چی میشه؟ بعدم شروع می‌کنیم حرف زدن. متوجه؟ دقت کردیم جامعه ما رو افراد تشکیل میدن که خیلی راحت میان مثلا میگن ما بچه دار نمیشه، ما ازدواج نمیکن، یعنی از هر مسئولیتی تفره میدن. ما مثلا یه رو میاد با افتخار به من میگه من آدم تک بودی ام، نمیتونم وقتی با تلفن حرف میزنم یه کار دیگه بکنم. انگار تک بودی بودن یه امتیاز. میخوام بگم که واقعا تو بحث مناعت هر کسی که به شما یه چیزی رو یاد داد شاکرش باشه. تو نسل ما خیلی این اتفاق بیشتر. من یادم میاد کسایی که قدیمی تر از من بودن حتی یک روز من خیلی براشون احترام قائلم، همیشه الگوی من بودن. هر کسی رو که تو زندگیتون تغییر ایجاد کرد ازش ممنون بشین. بعضی از آدم‌ها مال شما رو عوض میکنن، چیزی یاد شما میدن، سرنوشتتون رو تغییر میدن. اینا آدمای با ارزشی هستن. اگه تو مجموعه کار میکنید میخواین از اون مجموعه جدا بشین، قشنگ جدا بشین، اصول رفتاریتون رو حفظ بکنید، اصول وسایل جمع نکنید برید. برای هیچ اتفاقی نمیفته، راست میگی هیچ اتفاقی نمیفته، ولی همین کارهای نیمه باز تو زندگی تو رو فلج میکنه، بالهاتو میبنده. متوجه این؟ این کم سرت میاد اینا رو ولش کن، من اصلا به این چیزا اعتقاد ندارم. اونطور من میگم که همین کارهای نیمه باز، همین روابطی که تمام نشده و نیمه بازن، بالای شما رو به چی میکنه. در صورتی که شما میتونید از این مجموعه جدا بشین با قدردانی، با در واقع ارزش گذاشتن تو برون لحظاتی که تو اون مجموعه بودی و روابطتون رو با اون مجموعه حفظ بکنید، ارتباطتون رو حفظ بکنید. شما وقتی ارتباط ندارین شما پیشرفتی هم نخواهید داشت. خب همیشه سعی کنین قدرشناس باشین، به خصوص تو مجموعه‌ای که تو اونجا رشد کردین و ارتقا پیدا کردین. یادتون باشه که کارتون یه بخشی از ارکان زندگی شماست. در واقع کار ما دستاوردهای خیلی زیادی میده تو زندگی به ما که باعث پیشرفت ما میشه و کار یه بخش مهمی از زندگی ماست، یه بخش مهمی از لایف استایل.
به اعتقاد من هویت اصلی هر آدم با کارشون جایگاه اجتماعیش
و خیلی از موفقیت ها و شادی های ما واسطه کار ما به دست میاد. بنابراین خیلی مهمه و عزت اجتماعی ما به خاطر روابط ماست، به خاطر اون شغلیه که ما با اون دوستان و روابطی که داریم برای پیشرفت به وجود میاد. من میخوام بگم که ما امروز یه جمع‌بندی بکنی تو این پادکست در مورد مهارت‌هایی که لازمه که یک طرح قوی به یک اجرای قوی برسه. سعی کردیم خلاصه صحبت بکنیم. خب هم طولانی شد ولی خب خیلی آیتم‌های دیگه میشد بهش اضافه کرد. مرسی از بچه‌ها. که این پادکست رو گوش دادن. از این به بعد این پادکست های پادیاب رو میتونن دنبال بکنن. ما سعی میکنه مرتب و منظم باشه و هدف ما خانم بیدار، هدف ما واقعا بچه‌هایی که در 70 که وارد بازار کار میخوان بشن، دانشجویی که رها شدن و دنبال یه جایگاهی میگردن، زده شدن، در واقع سرخورده شدن، شاید به اهدافشون تو رشته دست پیدا نکردن و هدف ما بالا بردن دانش خانواده هم هست. من فکر میکنم خانواده ها نقششون خیلی پررنگ. خانواده ها به جای این حامی بودن، نقش این حامی بودن باید یه مقداری بچه ها رو رها کنن و بذارن شکست ها رو تجربه بکنن، برن تو جامعه. نه فردا میخوام تشکیل خانواده بدن، فردا میخوام برن تو جامعه، نقش همسر رو بازی کنن، نقش زن، نقش شوهر. و واقعا اونجا رو میخواین چیکار بکنید؟ اونجا میخواین بگی ولش کن شوهر رو، بی بشین تو خونه، من خودم حواسم به احساسات و الطاف و خرجی تو همه اینا هست. آخه این چه ذهنیتیه؟ اگر دخترتون برگشت خونه گفت مدیرم و من فلان برخورده که دیگه نمیرم، نذارینش بیاد تو خونه، بگو برو کار نیمه تموم تو تموم کن بعدا برگرد. تو اسم من، فامیل من بوته، برو یه خروجی خوب از خود رقم بزن بعد کارتو جدا کن. میدونین بچه‌ها خیلی به این چیزا نگاه میکنن و خیلی نیاز دارن که خانواده ها توی این مسئله ساپورت شون. مرسی از همه شما، مرسی از همه بچه.
فقط من یه چیزی اضافه بکنم، این که ما راجع به چارچوب صحبت کردیم و مهارت‌های فردی و حرفه‌ای، یه چیز دیگه ای هم که هست که واقعا خیلی از اینا با تجربه کردن به دست میاد. میخوام بگم که نترسین قدم توی
ما مسیر رو بیدادم.
آره
این مسیر رو تقیی کنم،
ولی هر چند وقت یه بار به نظرم آدم خودش رو باید توی معرض آزمایش و یه نمره‌ای به خودش بده هر از چندگاهی تا انشالله که به نتیجه برسه. مرسی از دوستایی که ما رو همراهی میکنن.